بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر معين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
تشکر میکنیم از حضرت عالی که طی دو جلسه گذشته بحثای بسیار عالمانه و مبسوطی رو در خصوص فطرت مطرح فرمودید. خیلی قابل استفاده بود. بنده به سهم خودم خیلی بهره برداری کردن. در ادامه هم مباحث که حالا دو جلسه گذشته بیشتر بحث ها در حوزه مفهوم شناسی فطرت بود و بحثای خاصی که در رابطه با مفهوم لغوی و مفهوم مصطلح فطرت مطرح فرمودید. من یک سال کوتاهی دارم که خودم تعریف میکنم و بعد نوبت رو میدم دست دوستان که دوستان هم مسائلشون مطرح کنن. اون سال تو ذهن من خطور کرد که این نسبت خاصی که فطرت پیدا کرده به اسم جلال فطرت الله شده، این نسبت آیا از نسبت های شأنی است، ملکی است یا توصیفی است یا چیز دیگه ای هست که رو چه حسابی این امر منسوب شده به خداوند در زبان خدا و چه مثلا مفاهیمی از همین نسبت ما میتونیم برداشت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من این یکی از روش های تربیتی قرآن کریم هست که در همه معارفش سعی میکنه که انتصاب هستی و چون هستی را به خدای متعال متذکر میشه و فطرت که معنیش تقریبا معنی خلق هست، این را بلافاصله برای اینکه توهمی نشه که خلق دیگری، عامل دیگری در کنار خدا مؤثر بوده، میگه فطرت الله نظیر سبقت الله و من احسن من الله سبقه و امثال این تعبیرات که در قرآن هست یک نکته تربیتی داره، نکته‌ای که به شما در مثلا معرفت شناسی ازش استفاده کنیم اینا فکر نمی کنم باشه.
ممکنه اضافه تشریفی باشه
مثلا. حالا تشریفی فکر نمی کنم، چون عنوان تشریفی معمولا در جایی گفته میشه که یه چیزی قابل انتصاب به فاعل‌های متعدد باشه و اصلش مال یه فاعل دیگری باشه. ما تشریف هم مثل بیت الله، بیت الله مثلا خدا خانه نداره که میگه اول بیت را به انسان ها نسبت میده، بعد تشریفاً یه بیتی را به خدا نسبت میده. روح کس که میگه هر کسی روح داره یعنی موجود زنده ای. اونا که به کار میبرن عنایت به این ندارن که خدا خلق کرده این رو، هر که بدنش رو خلق کرده روحش رو خلق، اگه خالق نداره اونم نداره. این تشریفن اونجا به خاطر این است که یعنی نسبت به سایر مصادیق این فرد ممتازی است، یعنی انتصاب مقدسی داره. شاید فطرت اینجا معنیش اینه که فطرت غیر از فطرت الهی نداریم تا اینکه بگیم تشریفن اینجا به خدا نسبت نداره. اما نسبت فعل به فاعله. بله. به هر حال در بحث معرفت شناسی دخالتی نداره، فکر نمی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول من در ارتباط با همون تعریف فطرت که ظاهرا نظر حضرت عالی این بود که من برداشت کردم که لزومی نداره ما فطرت رو تعریف کنیم، بود نگاه کنیم ببینیم که این اصطلاح خاص در متون دینی فطرت منظور مصطلح خاصمون نگاهی که اصلی فرمودید چه کاربردهایی داره. حالا من عرضم اینه که ما با نگاه به همون کاربردها، چون بعضی از بزرگانم فرمودن که فطرت رو تعریفش ممکن نیست، دلیلش اینه که حقیقتش مشخص نیست، حداقل تعریف حقیقی این اصطلاح و این واژه ممکن نیست مگر اینکه تعریف غیر حقیقی باشه. عرضم این هستش که با نگاه به همون کاربردها و ویژگی هایی که از همون آیه هم هست ولی استفاده فرمودیم، بزرگان دیگه هم همینطور که مخصوص انسان هستش و غیر اکتسابی و غیر قابل تبدیل و تغییر اینها، یا منحصره در دو بعد شناختی و گرایشی هست. از همین ها نمیشه انسان یه تعریفی، علتش این هستش که وقتی ما یه مفهومی رو محور یک بحثی قرار میدیم در یک مقاله، کتابی، این باید تعریف بشه، اصلا مجاز هستیم چنین مواردی رو تعریف کنیم یا نه در همون محدوده اصطلاح خاص. شاید به خاطر همینم من اینجا آوردم، به عنوان نمونه آوردم اینجا که مرحوم آیت الله شاه آهبادی ایشون در کتاب همون رساله الانسان و الفطره این تعریف رو دارن از فطرت. میفرمایید که فطرت به معنای ایجاد یا چگونگی ایجاد و از لوازم ذات وجود انسان است، یا لوازم وجود انسان است. با استفاده از همون آیه شریفه فطرت این رو فرمودن و مباحثی که نتیجه این برداشت ایشون بود که حالا من نمیخوام وقتتون رو بگیرم. این سوال اول من هست که اصلا مجازیم اینجا تعریف داشته باشیم یا
جوابش ها بله. اگه منظور از تعریف تعریف منطقی حد و رسم و جنس و فصل و این هاست، اصلا نه در این مورد داره و نه ما بهش احتیاج داریم و یا میسر هست. اونی که من چیز گشتم که نباید دنبالش بریم ارتباطش با معنای لغویش، که نریم میگیم اون کلمه مدر لغت معناش چی بوده و مثلا از اون بخوایم تعریفی برای فطرت به معنای اصطلاحیش گرش بکنیم. این راه رو به نظر من راه صحیحی نیست. ما تعریف هم باید بکنیم از کاربردهاش باید نه. مجموع کاربردهاش همون ویژگی هاییست که موارد کاربردش داره که گفتیم دو سه تا ویژگیست. مجموع اینا رو جمع کنیم میشه تعریف شرح الاسم
کفایت میکنه. خود این که این کلمه رو وقتی که به کار بردن هیچ ارتباطی به معنای لغوی
اون یه نکته جزء تعریف نیست. یه نکته ایست که بین اون معنای لغوی و این چنین نسبتی. ارتباطی میشه در نظر گرفت. مثل شبیه اون تعریف تقیه رو یادتون نره
بله.
که بین تقیه معنای لغویش که از وقایه هست با این تقیهی که یعنی اخفاء مذهب برای حفظ جان میشه ارتباط کرد که حفظ جان در هر دوش مشترکه. یه نکته ایست داره. اما این دخالتی در تعریف نمید.
سوال بعدی من در ارتباط ادامه همین هست. یه بحثی تو همین کتابهایی که در باب فطرت نوشته شده یا مقالاتی هست و اینها در نوشتجات هستالی هم این بحث مطرح منطقه با یه سبکوسی آقا خاص خودش، بحث فطریات یا امور فطریه. اون تقسیم بندی که اصلی فرمودید بحث رو تو یه حدی روشن کرده، اون به اصطلاح تقسیم سه تا معنای از کاربرد فطرت رو فرمودید. سوال این هستش که این امور فطری که من حالا اینجا وارد مصادیق میشم از بزرگان نقل میکنم، میخواستم ببینم که واقعا مقصودشون چیه که اینها رو اسمشو میگذارن فطرت یا امور فطری. با توجه به اون معنایی که اصلا فرمودید خیلی از اینها رو نمیشه اسمش گذاشت فطرت. به عنوان نمونه عرض میکنم آقا، مثلا در آثار مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شاه آبادی هستش که گرایش به هستی و تنفر از نیستی رو اسمشو میگذارن فطرت یا از امور فطری انسانی، یا گرایش به فضایل اخلاقی اسمم اونجا برده شده در المیزان، سعادت خواهی، شکر منعم، ظلم گریزی، عدالت خواهی، وفای به عهد، اینها در موارد متعددی به عنوان امر فطری در انسان به کار رفته. یا در همین ارتباط با گرایش به فضایل اخلاقی مرحوم علامه جعفری دارن که اصلا منشأ حکم اخلاقی حسن یا قبح درک و شناخت فطری این امور هست که انسان حکم به قبح و حسن میکنه. یا مورد دیگر خودآگاهی فطری هست که مرحوم علامه شاهبادی اسم این رو میگذارن فطرت عالمه. جای دیگریشون گرایش به خود یا عشق به خود رو اسمشون میگذارن فطرت عاشقه. همه اینها رو ایشون ذیل همون بحث آیه فطرت مطرح میفرمان. در بیانات مرحوم علامه طباطبایی هستش که تو اون عبارت که من دیدم، چون بعدن دیدم که آجای فقیه حساس بودن روی این، دوباره رفتم نگاه کردم، ایشون نکاح و ازدواج در انسان رو امر فطری میدونن، تصریح هم میکنن به این مزید. حالا مقصودشون چی هست اینجا؟ گرایش به دفاع از خود و استخدام غیر در همین جهت، این رو هم باز از امور فطری دونستن بزرگ. میل به خضوع در برابر موجود برتر و کاملتر به معنای مطلق، تو همه اینا رو بعدن توصیف میکنم برمیگرد به خود خداوند که موجود مطلق. میل به آسایش راحتی، میل به آزادی، اینا اموری هستش که این تحت عنوان امور فطری یا فطریات از اینا اسم برده میشه و نوعاً هم ذیل همین آیه، یعنی اینا که عرض کردم تقریبا در اکثر موارد ذیل همین آیه بحث شده، آیه فطرت هست، اما باعث مربوط فطرت. باز در بیانات مرحوم شاهبادی از امور تحت عنوان فطرت افتقار نسبت به خداوند، فطرت انقیاد تذلل در برابر وجود مطلق، فطرت امید، فطرت خوف، فطرت بغض و نفرت از کاستی و نقص، عشق به کمال یا ارتقا، فطرت ارتقا، اینها از مواردی هستش که تحت عنوان فطریات یا امور فطری از اینها نام برده میشه. من برداشت خودم این هستش که بر اساس اون تقسیم درسالی با اون معنای فطرت مصطلح در متون دینی نمیشه غیر از اون موارد شناخت خداوند به گرایش به خداوند امور دیگری رو اسمش رو گذاشت امور فطری انسان، مگر اینکه معنای لغوی مقصود باشه یا اصطلاح عام. حالا این موارد مخصوص مصطلح روشن بفرمایید.
مثلا قاصر بنده اینه که منشأ این سوال یا ابهامی که اینجا به نظر میرسه همین ابهامی است که در کاربردها هست و خلط بین معنای لغوی و اصطلاحی و عرفی انجام میگیره. این منحصر به این کلمه ها اینها نیست، در بسیاری از محاورات همین سا وجود داره. در ساعت فلسفی احساس که مثلا عقل نیست، ما در خود فلسفه برای عقل دست کم سه تا اصطلاح داریم و هیچ ربطی نداره به هم، ولی خب وقت کلمه عقل گفته میشه کسی که آشنا نیست و شواهد قرائن اون کلام رو در نظر نمیگیره اون خیال میکنه عقل یه اصطلاح خاص فلسفی داره، اینا هم مصادیقش هستن، گیج میشه که این چطور اینا با هم میگن. آباد فیلسوفان اینا هم مثلا عقلی که خیر و شر رو مونگه، عاقل کیه؟ کار خوبه بده میتونه تشخیص بده. و عقل اول یعنی اون کسی که کار خوبه بده تشخیص بده، از اون جهت بهش گفته عقل اول. یا عقل یعنی درک کلیات در مقابل ادراک خیالی و وهمی، عقل یعنی ادراک مفاهیم کلی، یعنی همونه که یعنی خوبه بده تشخیص بده. این در امور که اطلاقات متعدد اصطلاحی خاص، اصطلاح عام، معنای لغوی هست، در بسیاری از این موارد این ابهام ها پیش میاد و در هر حالی باید آدم توجه کنه اونجا که به کار میبره طبق چه معنایی داره. اینها رو همه رو میشه از فطریات دونست به اون معنای عامی که یعنی اکتسابی نیست. آدم بالفطره در مقابل جمال خضوع میکنه، یعنی کسی یادش نداره که باید این کارو بکنی، از حیات خودش دفاع میکنه، نمیذاره بکشنش تا میتونه میخواد حیاتش رو حفظ کنه، یعنی کسی یادش نداره این کارو بکنه، اینجوریه دیگه. حتی کسی خدا رو قائل نباشه میتونه بگه این فطریه، طبق این اصطلاح، یعنی غیر اکتسابی. حالا یا شناخت غیر اکتسابی یا یه میل و گرایش غیر اکتسابی. تعریف عام اینا در محاورات عرفی همون غیر اکتسابی بودن، احتیاطاً زمینه کنید و عمومی بودن، همه انسان ها بدون اکتساب نکن، لازم منظوم هم هست، وقتی غیر اکتسابی باشه او برای همه هست. اینا میگن فطریات. یه بحث در اینه که اینایی که ما میگیم فطریاته، آیه فطرت الله هم همین رو میگه، اون یه بحث تفسیری است. باید اونجا آیه در مقام چیه، قرائن میگه کدوم جهت تکیه کرده، معنای لغویش میگه به معنای خاصیست یا نه، کاربردیز یه معنای عام میراد در مورد خاصی به کار برده، مثل این که بگوید زیدون انسانون. وقتی گفتن زیدون انسانون معنا نیست که همه خصوصیات زید در انسانیت دخالت داره، برعکسه، انسانیت در زید و امر و اینا مشترکه، اما خصوصیت زیدیت دیگه در انسانیت دخالت نداره. از مواردی است استعمال شده کلمه فطرت در فطرت الله، اما این معنیش نیست که همه اینا همه جا همینه. هر جا فطرت گفتی یعنی فطرت الله، نه، فطره اونی که عرفیش یعنی غیر اکتسابی، خود به خود اینجوره، هستیش اینجوریه، خلقتش اینجوریه. چه بسا خالقی هم قائل نیستا، اونایی که منکر خدا هم هستن کلمه خلق و خلقت و اینا رو به کار میبره. حتی گاهی خدا هم میگن، خدا حافظ هم میگن، میخواه از هم جدا بشه به خدا حافظ، خدا هم رو قبول نداره. اون دیگه محاوراته. منظور اینه که اگه فطریات رو به همین معنای عام بگیری، بله همه اینا فطری، هرچی اکتسابی نیست و عمومیت داره بین انسان ها، اونا فطریات. اما اگه بخوایم بگیم نه، فطرت یک مبدع خاصی، یک منبع خاصی برای شناخت غیر از عقل. ما دو تا منبع برای شناخت داریم، یکی عقل است، یکی فطرت. خیلی ها اینجور میگه. این باید ببینیم آیا یه منبع مستقلی ما به نام فطرت در کنار عقل میتونیم داشته باشیم یا نه، به عنوان یک اصطلاح اپیستمولوژیک خاص فضای معرفت شناسی. آیا یه هم چیزی داریم در معرفت شناسی میتونیم بگیم دو منبع اصیل برای شناخت داریم، یکی عقل، یکی فطرت؟ میتونیم بگیم ما دو جور معرفت داریم، حضوری و حصولی؟ این تقسیم صحیح است. بحث هم بحث اپیستمولوژی است. اما بگیم ما در معرفت دو تا منبع در کنار هم داریم، یکی عقل، یکی فطرت، این قابل بحثه. هم چیزی نداریم، نمیشه اثبات کنیم.
این اصلا
اینا جبه بیشتر محاورات عرفی داره. کی برهان فلسفی قائم کرده برای یه وقت اصلا میخوایم آیه فطرت رو تفسیر کنیم، یا مقدمتن یا به عنوان یک مسئله اصلی میگه اصلا فطرت چند معنا داره، چند تا کاربرد داره، مصادیق چیا هستن، من واقعی سکر میکنیم اینا. بعد هم میگیم حالا اینا، این فطرت که در آیه هست کدوم که از اینا هست یا همش؟ ممکنه این مفسری هم بگه همش. بحث تفسیریست، بحث مبنایی نیست، شرح یک آیه است. ممکن است یه مفسری دیگه هم بگه نه اینجوری نیست. بحث مبنایی نیست که، یعنی خودش بحث حل شده ایست، چیزهای دیگه مبتنی بر اینه. این آیه چه میگه؟ یه بحثی است، بحث ظنی مربوط به استفاده یه معنای از لفظ. این نمیتونه مبنای فلسفه یا عرفان باشه.
بیان شما یه باب جدید تو معرفت شناسی باز میشه.
حالا ممکنه یه جاهلی پیدا بشه، دیوونه، یه سنگی تو چاه بندازه، بالاخره بعید نیست. اصل سوال از این که آیا حسن عدالت این بدیهی است یا نیست؟ من کسی جرأت میکنه حرفا بزنه؟ و همه عقلا میدونن عدالت خوبه. یعنی من کسی میگه ظلم خوبه، ما همه میگن ظلم بده، پس بدیهیه. ما میگن بدیهی به چه معنا؟ اون بدیهی یعنی بدیهات اولیه. اون برمیگرده به توتولوژی یا علم حضوری. اگه بدیهیات یعنی بدیهات ثانویه ای که یعنی همه قبول دارن، کسی درش بحثی نمی کنه، خب این رو میگن بدیهات ثانویه. تجربیات هم میگن جزء بدیهیات. حدسیات هم جزء بدیهیات دیگه. اینا بدیهیات ثانوی تو منطقه ارسطویی مگه اینا جزء بدیهیات نیست؟ یعنی کسی احتیاج نداره بحث کنه، همه قبول داره. فطری هم اصطلاح خاصیه تو منطقه ارسطویی، قضای قیاسات عامه ها. اینمان ادعا کردن یک جور قضیه ایست که اینجوری است، اصلا قیاسش همراه خودشه، این هم اسمش گذاشته فطری. اصطلاحاتی. اما این بحث که آیا ما منبع اصیل برای شناخت غیر از علم حضوری و غیر از عقل یک منبع دیگری داریم یا نداریم، این منبع بحث فلسفی است، یه بحث ریشه‌ای است، نه با لفظ حل میشه، نه آیه قرآن دلیلشه، نه نفی نه اثبات. آیه قرآن تابع لغت عربی است، تابع شرایط محاوره است، قابل بحث کاسه ظنی است یا یقینی است. حالا همه فرمایشاتی که مرحوم آقای شاهبادی رضوان الله علیه فرمودن شما یقین دارید؟ بحث ظنی است، بحث تفسیری چه مفسری کرد. بالاخره یه چیزایی است که تو کتاب‌های منطقی و فلسفی ما غیر از فطریات به عنوان بدیهیات ثانویه جای دیگه از فطرت صحبت شده؟ نداریم اینجا. در فلسفه که اصلا راجع به فطرت بحثی نداریم، در منطق هم فطریات به عنوان یک قسمی از بدیهیات ثانویه داریم، چیز دیگر نداریم. کشش های فطری و میل های فطری اینا هیچ جا اصلا تو منطق و فلسفه بحث نشده. اینا بله به عنوان گرایش های روانشناختی، اونا هم نه به این عنوان فطرت. چون این بحث ها جنبه های مختلفی داره، ابهام ایجاد میکنه. باید تفکیک کرد حیثیت ها را، هر چیز را با شیوه خودش، با متد خودش حل کرد.
دو تا واژه اصطلاح فطری معنای عام و عرف خاص مقدار محل بحث شده. مثلا خود حضرت عالی در یه درساتون حیا رو فرمودید که این به استناد همون آیه‌ای که حضرت آدم و حضرت حوا در بهشت وقتی که اون اتفاق افتاد
اون مثل این که غرایزم فطری، همه غرایزم یعنی همونه که یعنی اکتسابی نیست. آدمیزاد اینجوریست، اولین آدم هم همین بود، آخرین شب همینه، مگر مریض بشه از حال عادی خارج بخواد طبیعی. باز اصطلاحا فطرتش از دست بده اگه این تعبیر صحیح
بشه.
بنده تأکیدم تو بحث ها روی این پس چیزاییست که از اساتید یاد گرفتم که واجه ها رو اول باید خوب تعریف کرد. هر جا هر بحثی میگیم این کلمه رو من به چه معنا دارم به بار میبرم. بسیاری از خلط ها در اصل همین خلط های مفهومی بین معنای لغوی و عرف خاص و عرف عام.
این آیه فطرت اولش داره که فاقرم وشکل دین، بعد داره فطرت الله. حالا تو ذهنم اینه، اگه حالا اشتباه نفهمده باشم، که تو کتاب خداشناسی اونجا حضرت عالی میفرمون که این دین حالا به چه معناییه که فاقرم وشکل دین بعد فطرت الله. حرف های مختلف که بیان میشه ظاهرا این طوری برمیاد که میخواین بفرمان اصلا دین یعنی همون خداشناسی. وقت بعد این فطرت الله هم مثلا
خداشناسی یا خداپرستی؟
به نظرم شناخت خدا اگه اشتباه نکنم.
خداپرستی لازمش البته شناخت هم هست، ولی خیال میکنم بیشتر تکیه روی پرستش خداست. اقیم وجه کل دین یعنی این گرایش طبیعی است که اطاعت خدا بکنیم.
نخواستم بگم حالا این تعریف از دین برای توضیح خود کلمه فطرتی که بعدش اومده کمک هم دیگه میکند که فرق وجه کل دین. حالا دین چیه؟ همون فطرت.
باید دین و اسلام رو با هم تطبیق کنیم. بفرماید که این بله هو اسلم من فی السماوات و الارض، و این دین الله هست و این سبقت الله هست و من احسن من الله سبقه. این همون گرایش به انقیاد در مقابل خداست، تسلیم در مقابل. اقیم لها چکل دین، این دین اند الله علی اسلام. دین اینه که تسلیم خدا باشی. ابراهیم و یعقوب و بسا بیهی ابراهیم و بنی لا تموتن الا وانتم مسلمون. اونا میگفتن مسلمان باشید اسلام یعنی چی؟ تسلیم خدا باشید، مطیع خدا باشید. دین همینه، دین یعنی نویشی رو که باید انتخاب کنید که برای زندگی. اونجا شناخت مطرح نیست. لا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی باید نگه نشه خدا رو بشناسید، یعنی تسلیم خدا باشید.
این درصد شناخت انسان نسبت به خدا درصد تسلیم بودنش هم
فعل و انفعال فعل جمله اثر داره اما کلیت نداره.
ممکن است کسایی باشن تسلیم باشن ولی اون معرفت لازم
نداشته باشن، معرفت معرفتشون تسلیم هست. ولی اینا همه مقوله به تشکیک، ایمان، تقوا، اطاعت، تسلیم.
این که فرض کنید مفسری مثل مرحوم شاهبادی، حالا به عنوان مثال چون بحثی ایشون مطرح بوده، این جور مسائل رو به عنوان فطریات مطرح می‌فرمونم ذیل آیه، لزوما به این معنا نیستش که اینها همه فطریه به همون معنای مصطلح در آیات و روایات و اینها باشه.
بعد ظنم این است که اینا بیشتر یه نوع تطبیقه، یعنی بحث و عقلیش و فرض رو که جای حل کردیم رسیدیم به این آیه، میگیم این آیه هم میتونه برای همون ها منطبق بشه. برای اینکه شبهه تفسیر به رأی یا اینا پیش نیاد. اما معمولا هم مفسر این که میگم به عنوان احتماله، کم اتفاق میفته که قاطعانه میگن این است و جز این نیست. کار مفسر معمولا همین کار مثل کار فقیه. فقیه وقتی میگه که این کار رو باید کرد، این نمیگه یعنی لوح محفوظ اینه، یعنی ظن من با استنباطی که از آیات و روایات کردم اینه. مفسرم همینطور، اون بحثایی که پایش روی دلایل لفظیست کمشه که به یقین برسه.
یه سوال دیگه که الان مطرحه، البته تا حدودی با توضیحات استادی روشن هست قضیه، می‌خواستم داری توضیح، چون بحث روایات و آیات هم مطرحه در این ارتباط، این هست که این امور فطری با همون معنای مصطلح یا اگر پا رو فراتر بزنیم به اون معنای عامش، امور فطری که در انسان هست، اینها از همون ابتدار انسان به صورت بالفعل هست یا استعدادی؟ این بحثی است الان مطرحه تو روانشناسی، این بحث مطرح هست که اینا استعدادهایی است که آرام آرام بعدها به فعلیت میرسه در شرایط خاصی، یا حداقل بعضی از اینها یا همشون از همون ابتدا فعلیت هایی است که بعدها بروز میکنه، یعنی استعداد نیست که بخواد به فعلیت برسه. یا اینکه شاید من اشتباه نکنم تو بعض تعابیر اصلی فرمودید که استعدادهای غریب به فعلیت، خواستم اصلی بفرمایید مثلا در آیات شریفه مثل این آیه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، یا همین فطر الناس علیها، با توجه به روایاتی که در این ارتباط هست نمیشه برداشت کرد ظاهر روایات آیات درقل که اینکه سوال میکنن چنین پاسخ میدن، پس معلومه همون موقع این آگاهی رو دارن، یعنی این شناخت رو دارن که میتونن پاسخ بدن. یا اینکه نه، سوال میکنن اینها بعدها توان این رو دارن که به یه جایی برسن که بتونن چنین پاسخی بدن که اون وقت میشه استعداد. یا در روایاتی، من یک دو تا شفاعت خدمتتون عرض میکنم از حضرت آقای امام باقر سلام الله علیه درباره این بیان پیامبر که فرمودن ذیل همین آیه که تلاوت شد، ولی این سرطان من خلاص مات ولی ارزل یقولن الله، اون بیان رو داشتن کل مولودن یون دال الفطره. سیمان باقر در توضیح این فرمایش پیامبر میفرمان که یعنی المعرفه به ان الله عز و جل خالقه، یعنی این معرفت رو بالفعل ندارن از همون ابتدا که متولد میشن یول دال الفطره، یعنی که این توان رو دارن که بعدها این آگاهی رو پیدا کن. یا در بیان آقای محمد صادق علیه السلام در ذیل همین آیه فطرت، حضرت در پاسخ فرمودن که فطرهم علی معرفت انه ربهم ولولا ذلک لم یعلموا اذا سئلوا من ربهم و من رازقهم، که این تعبیر تو چند تا روایت به این سبک اومده که اینا هم اذا سئلوا من ربهم و من رازقهم، همون موقع که سوال میکنن اینها میدونن که اگر این نبود نمیدونستن، یعنی فطرت الهی اگر نبود اینا این آگاهی رو نداشتن. از اینا نمیشه برداشت کرد که امور فطری حتی به عنوان مصطلحش شناخت‌هایی بالفعل در انسان هست. البته فعلیت ها دارای به اصطلاح مراتب، ممکنه این فعلیت ها بعدها تفصیلی تر بشه یا توجه بهش بیشتر بشه یا اساسا بهش توجه بشه، یا نه بگیم که همه اینا استعداد است. اینو می‌خواستم یه توضیح بفرمایید.
من باز من اون توصیه های خودم رو یادآور میشم که ما وقتی میگیم آیا استعداد است یا فعلیت، میگیم استعداد یعنی چی، فعلیت یعنی چی. حالا شما استنباط فرمودید از روایات که نه هر انسانی بالفعل میدانه من خالق او و رازق. بله؟ خب یعنی این طفل شیرخواری که امروز متولد شده این انسان هست یا نه؟ اصلا تصور میتونه بکنه خالق یعنی چی؟ ازا سؤاله ازش بپرسند مثلا چیزی میفهمه؟ ازش سؤاله میفهمه تا جواب بده؟ اون یعنی چی؟ میشه فعلیت؟ مگه شما اینم رو ایران فعلیت بدونید؟ فعلیتی که تصوری هم از مفهومش نداره، چرا سن که جوابش فعلیت داشته باشه؟ یا حالا این آیه اداره که بو فلفل دعوه الله مخلصین علی الدین، این دلیل این است که اینا خدا رو میشناسن. ولی کسی اصلا در عمرش کشتی که هیچی ماشین هم سوار نشده، این بالفعل همون حالت داره که طوفان میشه و کشتی غرق میشه و یا مشرفه به غرق میشه و دعو الله مخلصین علی الدین.
چنین شرایطی اگه پیش بیاد لازم نیست طوفان باشه یا کشتی باشه،
خب این اسمش فعلیت یا استعداده؟ پس استعداد رو معنا کنی. یک راه داره، یعنی مبناها هم اینجا متفاوت، طبق یک گرایشی که حالا واقعا برهانی هست یا نم چه ارز کنه، یک گرایشی که اصلا وجود با علم مساوی، خیلی از عرفا و اینا این حرف رو میزنن و هر چیزی یه مرتبه از علم داره و تا آگاهی برات داره فرق میکنه. معنی آگاهی همینه، حالا که فرق بین علم و آگاهی بذاریم. خب سنگ هم خدا رو میشناسه. حالا در تیر که خیلی سریعه، کلل قد علم صلاته او، اونجاهایی که مثلا به واسطه کرامات اولیای خدا در و دیوار و اینها تسبیح میگفتن، یه بحثی هست که اصلا اینا وقتهای دیگر تسبیح میگفتن، اسماعش در اون حال بوده، اون وقت به گوش اینا میشنوانیدن، کرامتش در این بوده، ولی اونا همیشه تسبیح میگن. یا نه اصلا تسبیح اون وقت پیدا شده، در وقتهای دیگه تسبیح نمیگفتن. مرحوم آخوند کاشی وقتی بلند می شد برای تهجد، می رفت سر حوض و زوگه آب و حوض هم تصویح بودن. کسانی که گفتن این رو رفت کردن، یه آقایی بودن در خمین پیش مرحوم آخوند کاشی درس خونده بود، نوه هاشون آقای مجتهدی بود، نمی دارم غیر حیات داره یا نه، اون پدر بزرگ من می گفت که من در نیمه شبی صدای تسبیح آب و حوض و درخت ها را همراه آخوند کاشی شنید. حالا یک گرایش که همه چی علم داره اصلا، لیکن در هر علمی هم یه نوع فعلیتی هست، برای علم که نمیشه که علم باشه اما معلوم نباشه. پس برمیگرده همه به مراتب فعلیت، استدلال میشه امر نسبی. من که میتوانم مثلا این سنگ رو از جا بلند کنم، یعنی انرژی در من موجود است که اگه اون انرژی ایستا تبدیل بشه به انرژی حرکتی، اونا از جا تکن، یعنی اون انرژیش هست، این فعلیت. وقتی میگیم نه من میگم میتوانم یعنی اگر اراده کنم و اونو به کار ببینم و از زمین بلند کنم سنگ رو میتونم بلند کنم. حالا بالفعل نیست، بالقوه است. این باید استعداد و فعلیت و قوه اینا رو درست تفسیر کنیم و مبنامون در این که آیا علم در همه چیز هست یا نه، علم مخصوص مجرداته. حضور و مجرد نند مجرد طبق تعریفی که در اذکار بالاخره برای علم، و در این حال یه جایی هم آخرش بگید که همه چیزی مرتبه از علم. بخیر مبنامون باید معلوم باشه و تعریفمون از استعداد و فعلیت و اینا باید روشن باشه و جواب و سوال شما داده میشه. پس جواب شما آری و نه، آری طبق اصطلاح و نه طبق اصطلاحی. ولی
نکته اخیر که فرمودید اونجا که مراتب داره اینها، حداقل اینه که میشه قانع شد.
خب همون، ولی فعلی که همش فعلیت داره، معناش مراتب داره، یعنی همش بالفعل است، تا فعلیت مراتب داره. یعنی شدت و ضعف وجوده، تشکیک در وجود، پس همش هست، فعلیت داره همش. پس طبق این اصطلاح همش فعلیت داره تا مراتب داره. بنابراین اینکه ما این مبنا رو بپذیریم که وجود با علم مساوی است و هر موجودی به اندازه مرتبه وجودش علم هم داره. والله العالم.
با این فهمش حضرت عالی که میفهمد فطرت یک منبع مستقلی نیست، میشه اینطوری بگیم که وقتی که شخص بالفطره طبق اصطلاح قرآن این دو رو دیگه خدا رو میشناسد، منظور قرآن این استش که عقلش اونجا فعال شده و خدا رو شناخته. تعبیر قرآن از این واقعیت علم فطری، فطرتا خدا رو شناخته.
یعنی به عبارت دیگه عقل هم عقل فطری است، و همون تعبیری که ابن سینا میکنه که عقل غریزتون، یعنی این خودش نکاشته، دیگری درش کاشته. اینا فطری هست، عقل فطری یعنی خودش زحمتی نکشته که این عقل رو پیدا کنه. انسان در تقویت عقلش مؤثر اکتسابی است، تعقل یعنی کشف مجهولات اینا اکتسابی است، اما اصل در مایه داشتن خود عقل این یک فطریست. اونم فطریست باز طبقه ازدار. این معناش این نیست که حالا هر نوزادی یا هر جنینی هم عقل داره. یعنی در این نوع آدمیزاد قبل از این که به اختیار خودش بره کسب کنه و چیزی یاد بگیره یا از دیگران بهش القا بشه، خود به خود اینا پیدا میکنه. فطریست به این معناست. یعنی خودش را داره زحمتی کنشه، در یک دورانی خود به خود پیدا میشه. اصلا شهوت جنسی این فطریه یا غیر فطری؟ اگه فطری به معنای این که یعنی از اول که بچه متولد میشه میل جنسی داره، واقعا نمیشه اثبات بکنن. میشه؟ اما بگم فطری هست یعنی کسی نمیاد اینا درش تزریق کنه، به این جهتی میرسه خود به خود علاقه درش پیدا میشه. و همون معنی یعنی غیر اکتسابی است، اما در غیر اکتسابی که معناش یعنی همیشه هست، در یک دورانی یک شرایط خاصی خود به خود درش پیدا میشه. خود به خود پیدا میشه یعنی خودش زحمت نمیکشه این را کسب کنه یا دیگری بهش مثلا القا بکنه. فطری به این معنا، به یک معنای خاصی، شاید عامترین معنا همین باشه.
بگیم فطرت یعنی همون عقل که کمک میکنه، وقت فرق اون خداشناسی اصولی و فطری که میفرماین، بگیم فطریش هم همونه که
این همون است که شدت عقل، قدرت عقل مراتب داره. یه مرتبه ایش که خود به خود در هر انسانی پیدا میشه اگه دیوونه نباشه. هر بچه‌ای به سن بلوغ که برسه این چیزا رو میفهمه. هیچ سایز نه، باید بره ورزشش بکنه، باید مسائل عقلی رو روشکار بکنه، استدلال ها مغالطات اینا رو یاد بگیره تا تعقل صحیح داشته باشه.
یکی عقل باشه که بالاخره میشد که شناخت خصوصی،
اینایی که اشتباه میکنن استدلال عقلی، این فلاسفه که نظرهای مختلف را بعضی هاش ظاهرن اشتباهه نیست؟ عقل نداشتن واقعی اینا رو گفته؟ خب به عقل رو درست در اون شرایط اونجا کار توجه ها دیرون شرایطی باید بیزنیه بشه. اونی که هست همون مایه عقلانیست، اون عقل فطریست. شاید این چیزا توی اصطلاحات فلسفی باشه که بدیهیات را عقل بالملکه. فرق بین عقل بالملکه و عقل مصطفی چیه؟ عقل بالملکه هر کس عاقل هست این را میتونه خودش داره، رویه و فکر و تأمل نمی خواد، در عقل بالملکه است. ولی این معناش نیست که هر کسی عقل بالملکه دارد همه چیز را خوب میفهمه. من گویم اشتباه میکنه، مغالطه میکنه، اون احتیاج به شرایط دیگری داره. اون استعداد وقتی به فعلیت میرسه، اون قوه وقتی فعلیت پیدا میکنن که توجه پیدا کنن به اون حد وسطی که در برهان هست، اشتباه نکنه با حد وسط دیگری، مفهومش عوضی نگیره، عام را به جای خاص یا مقید را به جای مطلق نگیره. انواع مغالطاتی که هست، اون قوه عاقلا رو داره، دیوانه نیست، اما اشتباه میکنه.
خدا اون که تو خداشناسی اومده اینه که یه خداشناسی مفهومی و خصوصی داریم، عقل درک کلیات، یه خداشناخت فطری را شناخت شخصی حضوریم بر من اونجا.
ما عرض کردیم اون که بنده میفرمایید که یادم گفتم که خداشناسی فطری دو جوره، یه فطری یعنی علم حضوری، یکی معناش این است که اون هم عقل بالملکه، همون عقل غیر اکتسابی. به نظرم آموزش عقاید این را تفکیک کردم که حتی ما عقلی فطری هم داریم، علم حضوری فطری هم داریم به یک معنا. این را طبق همون اصطلاحاته و همون معنایی که شما بگید قضایایی که خیاس ها تا به ها فطریست، یعنی حضوریه.
بالاخره اگر که ما یه خداشناسی شخصی حضوری داشته باشیم اینم کار عقله؟
نه، علم حضوری کار عقل نیست، حالا یه اصطلاح است. اما بیشتر اونی که به تو محاورات بشه باید اصطلاح عام را، اونی که مخاطب میفهمه چی میفهمه. ما یه چیزی بگیم من معناشو من باید بگم، خب میگم پس پیدر چرا برای من میگی؟ این چیزی بگو من بفهمم. غالبا نوشته هایی برای عموم نویسی باید طبق محاورات عرفی باشه، ولی بگه بنای لغویش اینه یا اصطلاح خاصش در فلسفه اینه، این مشکل رو حل نمی کنه. نوشته هایی که برای مخاطب عام هست باید طبق محاورات عرفی صحبت کنه. محاورات عرفی ظاهرا در فطرت قوامش به این است یک چیزی که یک نوع ادراک درش دخالت داره، یا اصل شناخته، یا درکی است که در یه میل دخالت داره، شناختی است در میل دخالت داره، این اکتسابی نیست. اینو میگم
این تو چه بعد فهمیدم میفهمد که خطکشی بذاریم، اصطلاح عرف رو بذاریم کنار که عام است و حتی حیا و اینا رو میگیرند، اما در قرآن همین دایره مدار است، کاربردهای قرآنی باشیم. در قرآن هم فرق مزکه این تو که من میفهمم فهمیدید که اولا و بساط و ابتدا و ساکن بحث به اصطلاح گرایشه. خب اگر این تو یعنی اگرم بخوایم بحث شناخت ازش استفاده بکنیم فقط بالملازم است. خب الان پس اینو میخوام شروع بکنیم، علم حضوری رو اینجا داره مستقیما میگه، یعنی حالا به تعبیر ماهر که تعبیر علم حضوری به کار، گرایش رو خلاصه. پس ما بحث تفسیرمون ابتدا به ساکن راجع به گرایشه، گرایش به خدا طبق آیه فطری، حالا به اصطلاح خود قرآن. بعد شناخت در مرحله بعد بال بالملازمه شروع میشه و استفاده باید بشه. درست تا
خب این یک نظر تفسیری است که آقا فطرت الله یعنی اون کششی که خدا در وجود انسان قرار داده،
ظاهر قرآن نداره میگه.
خب بحث تفسیری اشکالی نداره، اما این پایه نمیشه، بحث معرفت شناسی رو حل نمی کنه. این خب ممکنه در معرفت شناسی فطری که شما میگید اصطلاح دیگری داشته باشید، کما که منطقی های اصطلاح دیگری دارن، اونا قضایایی را که قیاسات عامه هاست میگن فطری. و هر جای طبق اصطلاح خودش باید بحث کنید. وقتی بحث تفسیری میکنیم دیگه بحث منطقی رو نباید بیاریم اینجا. میگیم آقا فطرت در منطق گفتن قضایا قیاسات عامه ها، شما اینجا علم حضوری اثبات کردید. اینجا یه بحثی است، اون یه بحث دیگری است، یه اصطلاح خاص است.
اصطلاح جامعه، اصطلاح معرفت شناسی اینجا استفاده میشه دیگه. فرقم رو استفاده میکنیم که اینجا یک علم حضوری هم به ملازمه استفاده میشه.
خب علم حضوری؟
بله دیگه استفاده میشه.
آخه اون منطقی علم حضوری رو نگفتن فطریه. اصلا اون علم حضوری قائل نیستن غیر از علم به نفس. ارسطویی اصلا غیر از علم به نفس علم حضوری قائل نیست. ما میگن تجربه های درونی، نه که بانگی به علم حضوری به اراده و حب و بغض و این حرف ها، نه میگن تجربه هاست، ما تجربه حسی به غیر حسی علم حضوری قائل نیستن. ما چرا با میگم اون علم حضوری بگن؟ فراموش نکنیم هر جا باید اصطلاح خاصی شو در نظر گرفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.